ساعت 23 11 شب. ژان خاکسات هستم با خلاصه چند خبر و برنامه هفتگی انفرادی، کاری از همکارم وحید پوراستاد. درگیری بین نیروهای حکومتی سوریه و مخالفان مسلح برای کنترل شهر حلب همچنان ادامه دارد. دولت اردن برای پذیرایی از پناهجویان سوری درهای نخستین اردوگاه مرزی در این کشور را به روی فراریان باز کرد. یک نماینده مجلس درباره احتمال کمبود گندم در ایران هشدار داد. درگیری بین نیروهای حکومتی سوریه و مخالفان مسلح برای کنترل شهر حلب در شامگاه یکشنبه همچنان ادامه دارد. این در حالی است که ولید معلم، وزیر خارجه سوریه که به ایران سفر کرده است، اعلام کرد که به گفته او شورشیان شکست خواهند خورد. در جریان یک کنفرانس خبری مشترک، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران هشدار داد در صورت بدتر شدن اوضاع سوریه و سقوط بشار اسد، عواقب آن منطقه و سرانجام تمام جهان را در بر خواهد گرفت. در همین حال عبدالباسط سعیدا رئیس شورای ملی سوریه، متشکل از مخالفان حکومت بشار اسد، از دولت‌های خارجی درخواست کرد که به جنگجویان شورشی سلاح برسانند. دولت اردن برای پذیرایی از پناهجویان سوری روز یکشنبه درهای نخستین اردوگاه مرزی در این کشور را به روی فراریان باز کرد. بر پایه گزارش‌ها با هجوم بیش از 140 هزار شهروند سوری برای پناه بردن به نقاط امن و فرار، نزدیک به 2000 نفر نیز در روز، مقام‌های اردن ناچار به اقدام در این زمینه شدند. وزیر کشور اردن در جریان گشایش این اردوگاه گفت با در نظر گرفتن کمبود آب و برق در اردن، هجوم پناهندگان مشکلاتی را برای این کشور پدید آورده است. یک نماینده مجلس با بیان اینکه قیمت پیشنهادی دولت برای خرید گندم از کشاورزان پایین بوده، درباره بحران احتمالی در مورد گندم هشدار داده است. حامد قادر مرزی، نماینده قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی، گفت گندمکاران برای تأمین هزینه‌های خود ناچار به فروش محصول به دامداری‌ها و مرغداری‌ها شدند. وی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت درباره کاهش میزان خرید گندم از کشاورزان توسط دولت گفت دولت قیمت خرید گندم از کشاورز را کیلوی 420 تومان تعیین کرده که نسبت به هزینه کشاورزان پایین است. و مقام‌های افغان روز یکشنبه از کشته شدن فرماندار یک بخش و پسرش در حمله مردان مسلح خبر دادند. بر پایه گزارش‌ها به نقل از سخنگوی دولت در ایالت مرکزی وردک، اسماعیل وفا فرماندار بخش چاک در این منطقه و پسرش در خودروی خود به ضربه گلوله از پای درآمدند. همچنین روز یکشنبه به گفته دفتر فرمانداری ایالت هلمند، افراد طالبان به یک پاسگاه پلیس در این منطقه حمله کردند. در جریان درگیری بین دو طرف 3 مأمور پلیس و 3 غیر نظامی کشته شدند. در اینجا نوبت می‌رسد به برنامه هفتگی مستند رادیویی انفرادی، کاری است که همکارم وحید پوراستاد تهیه کننده این برنامه است. اجازه بدید که به این برنامه گوش کنیم.
انسان‌هایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شب‌های بسیاری را در سلول‌های کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشارده سلول‌ها مبارزه می‌کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادی‌ها و یا مکان‌هایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این 4 دیواری‌ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این 4 دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی 3 دهه اخیر از روزگار دلهره آور خود برای شما بگویند. زندانی را پس از ساعت‌های طولانی بازجویی با چهره‌ای سرد و بیروح به سلول انفرادی می‌اندازند. در پشت سرش قفل می‌شود. زندانی از خستگی در گوشه سلول دراز می‌کشد. حرف بازجو از ذهنش محو نمی‌شود که به او گفته اینجا محضر خداست و قانون و وکیل و قاضی مال فیلم هاست. ما هستیم که فقط در مورد تو تصمیم می‌گیریم. مهناز پراکن حقوقدان و وکیل دادگستری است. او در سال 60 خورشیدی به خاطر فعالیت‌های سیاسی بازداشت و در ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شد، اما در نهایت در سال 65 پس از 5 سال تحمل زندان‌های اوین و قزلحصار از زندان آزاد شد.
نگهداری متهم در انفرادی فقط اینه که اونو بشکنن، وادارش بکنن به این که بیاد به اون سوالایی که میخوان جواب بده و به اون هدفشون که تشکیل پرونده و پر کردن دست خودشون با گرفتن اقرار از متهم به اون هدف برسن.
زندانی ماهاست که در بیخبری مطلق به سر میبرد. تمام ملاقات و تلفن‌های او را به خانواده‌اش قطع کردند. حتی هفته هاست که زندانی را به هواخوری نبرده‌اند و او رنگ آفتاب را هم ندیده. فرج سرکوهی نویسنده ایست که در میانه دهه 70 خورشیدی دوبار بازداشت شد. یک بار 1.5 ماه در بازداشتگاهی مخفی به سر برد و بار دیگر به مدت 1 سال بازداشت شد که 9 ماه آن درون سلول‌های انفرادی زندان کمیته مشترک و یا همان زندان توحید به سر برد.
یک کارکرد انفرادی برای خرد کردن افراد هست، اینکه شخصیت اونا، هویت اونا رو خرد بکنن. بعد در بازجویی ها شما رو مجبور میکنن به تناقضاتتون فکر بکنین، به تضادهایی که دارین فکر بکنین، چون اینا همه جزئیات زندگی شما رو میدونن. مثلا در مورد من، حتی تو اتاق خواب ما شنود بود و در نتیجه میدارن جلو. حالا با این وضعیتی که شما دارین، شما خودتون یک انسان تنها احساس میکنین که در مقابل یک نظامی که مرگ و زندگی، خواب و بیخوابی، همه چیز در اختیار اوناست. در مجموع وقتی کسی در انفرادی هست، انگار که زنده به گور شده.
شادی صدر هم که وکیل دادگستری است، 2 بار در سال 85 و 88 در مجموع 30 روز در بازداشت بود که بیشتر آن را در انفرادی گذراند. او میگوید بازجو میخواهد با انداختن متهم درون سلول انفرادی ذهن زندانی را کنترل کند.
حداقل اون تجربه که من شخصا داشتم برای بازجو بسیار مهم بود که رابطه من زندانی رو با فضای بیرون قطع بکنه و به خصوص از حیث رسیدن اطلاعات، من تنها منبع اطلاعاتیم بشه خود بازجو و این زمینه رو فراهم بکنه برای اینکه بازجو بتونه ذهن من رو تسخیر بکنه و کم کم به جای اینکه من خود مستقل فکر کنم و بتونم تصمیم بگیرم، این بازجو باشه که افکارش رو چنان به من القا کرده که من فکر کنم که منم که اینطور فکر کنم. من فکر میکنم که مهمترین موضوع کنترل ذهن زندانیه. وقتی در انفرادی هست، برای بازجو و برای نظام امنیتی کنترل ذهن زندانی بسیار بسیار آسان شد.
زندانی به خواب رفته است. پنجره بالای در سلول زندانی باز میشود. چند ثانیه بعد بسته میشود. زندانی سعی میکند دوباره بخوابد. هنوز خوابش عمیق نشده، بار دیگر پنجره سلول باز میشود. چشمی درون سلول را نگاه می کند و باز پنجره سلول بسته می شود. این اتفاق تا صبح بارها تکرار می شود. بار دیگر به یاد جمله بازجو می افتد که به او گفته بود اینجا آخر خط ما و شماست. محمد نوریزاد زندانی سیاسی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و 1.5 سال در زندان بود. او 67 روز از این مدت را در سلول‌های انفرادی زندان اوین به سر برد.
من فکر می‌کنم عمدتاً اینها سند ندارن، مدرکی ندارن داله بر اینکه این فرد مجرمه. بالاخره سلول انفرادی هول و هراس ویرانگری بر سر متهم فرو می‌باره و ای بسا اونها با این ویرانگری که در فرد متهم ایجاد میشه بتونن به نتیجه مطلوب خودشون برسن. رسماً سلول انفرادی شکنجه و این شکنجه گاهی اوقات جواب میده. من خودم شاهد این بودم که جوانایی در مجاورت من توی سلول‌هاشون داد می‌زدن من بازجومو می‌خوام اسم شهر. چرا؟ چون او بریده.
فرج سرکوهی که علاوه بر تجربه سلول انفرادی بعد از سال 75، 8 سال سابقه زندان قبل از انقلاب سال 57 را در کارنامه سیاسی خود دارد، میگوید بازجو زندانی را در انفرادی نگه می‌دارد تا شخصیتش را عوض کند.
در دوران چاه انفرادی رو فقط در دوره بازجویی می‌کردن، بعد دیگه می‌بردنتون توی سلولای عمومی ولتون می‌کردن. در جمهوری اسلامی انفرادی فقط در دوره بازجویی نیست، مسئله اصلی اینه بعد از دوره بازجویی شما رو انفرادی نگه می‌دارن برای اینکه می‌خوان شما رو خرد بکنن، شخصیت شما رو عوض بکنن، بیارن مثلا شما رو تلویزیون صاحبای تحمیلی رو شما رو وادار بکنن یا تباب درست کنن.
زندانی درون انفرادی را در ایزوله کامل قرار دادند. روزها و شبها می‌گذرد و او هر روز بیشتر خود را درون یک قبر احساس می‌کند که تنها می‌تواند نفس بکشد. سعید پورحیدر روزنامه‌نگاری است که در سال 79 تا 89 بارها به زندان ارومیه و زندان اوین در تهران افتاد. او مجموعاً نزدیک به 200 روز در بازداشت بود. آقای پورحیدر 77 روز از مجموع این مدت را در سلول‌های انفرادی گذراند.
من چون از اخبار بیرون هیچ خبری نداشتم، دنبال راهی بودم که بتونم با بیرون ارتباط برقرار بکنم و خبرها رو بگیرم، و یکی هم این که بتونم با خانواده‌ام تماس تلفنی داشته باشم، چون من کلا ممنوع تلفن بودم. اون که در یکی از جلسات بازجویی زیر صندلی من یک سوزن تهیه پیدا کردم و با خودم آوردم به سلولم. بعداً این به ذهنم رسید که من این سوزن تهیه رو قورت بدم و این مثلا توی بدن من گیر بکنه و اینا مجبور بشن برای در آوردنش من رو به بیمارستان بیرون از زندان منتقل بکنن، و من از این طریق میتونم کلا یک روز از انفرادیم که شده بیرون باشم، خبرهای بیرون رو داشته باشم. که بعد من این سوزن تهیه رو قورت دادم، من رو بردن بهتری دکتری که اونجا بود، خندید گفت میشه جونت باشه، برش کردیم بیرون سلولش و خودش گرفت میشه.
روانشناسان معتقدند بازجویان با برنامه قبلی متهم را به سلول انفرادی میاندازند تا باور مورد نظر خودشان را به زندانی القا کنند. نور ایمان قهاری روانشناس و متخصص درمان آسیب دیدگی های روانی و اجتماعی:
قصد بازجویی اینه که زندانی رو به شکست بکشونه و اونو از هویت انسانیش تهی کنه و بتونه اونجور که باور خودش به زندانی القا کنه. برای همین زندانبان سعی میکنه که محیط زندان رو هرچه بیشتر برای گیج و سردرگم کردن زندانی طراحی کنه. این اعمال خیلی برنامه ریزی شده انجام میگیرن. بنابراین زندانبان در انزوا خیلی امکان بیشتری پیدا میکنه تا زندانی رو به شکست بکشونه و نظر خودش رو به اون تحمیل کنه و یا اون رو وادار به همکاری با خودش بکنه.
سالهای سال است که در زندانهای جمهوری اسلامی ایران از سلول انفرادی استفاده می کنند. با وجود آنکه یک بار در سال 82 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از آیین نامه زندانها را که در آن یک ماه انفرادی را به عنوان تنبیه برای متهمان مجاز شمرده بود خلاف قانون اساسی اعلام و آن را نقض کرد، اما در سال 84 مقامات قضایی سلول انفرادی را به مدت محدود آن هم با شرایطی خاص به آیین نامه جدید افزودند. مهناز پراکند، حقوقدان و وکیل دادگستری:
انفرادی یه بازداشت معمولی نیست، فشاری بیش از فشاریه که در قانون پیش بینی شده که به محکوم باید بیاد. فقط در آیین‌نامه سازمان زندانها انفرادی پیش بینی شده، اونم به مدت 20 روز، اونم فقط برای تخلفاتی که زندانی توی زندان مرتکب میشه، نه اینکه کسی رو تو انفرادی بندازن، برای اینکه بیاد به سوالاتی که در بازجویی ازش میشه جواب بده. و برای بازداشت موقت اصلا در هیچ قانونی انفرادی پیش بینی نشده. این که یکی رو میگیرن و مستقیم میبرن تو انفرادی قرار میگیرن، این قانونی نیست.
سکوت تمام بند را فرا گرفته است. زندانی از بیرون سلولش صدای مشت‌های محکم یک زندانی را میشنود که به در سلول میزند. سکوت بند شکسته شده. زندانی فریاد میزند، اما زندانبان توجهی نمیکند. دقایقی بعد صدای گریه های بلند زندانی را می شنود که از خدا کمک می خواهد. لحظه بعد می شنود که زندانبان پنجره سلول زندانی را باز کرده و به او می گوید فریاد نزن و خدا را هم به کمک نخواه. دستت به جایی بند نیست و صدایت از چهار دیواری سلول بیرون نمی رود. اینجا جز ما کسی نجاتت نمی دهد. در بخش بعدی این برنامه زندانیان از وابستگی به بازجو درون سلول انفرادی میگویند:
من قرائتی رسیده بودم، میخواستم توی یکی دربو باز کنه حتی مثلا کتک بزنه ما رو.